بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در ادله سمعیه بر تجرد نفس ناطقه انسان بود که اولین گروه از این دسته آیات شریفه قرآن بود. آیاتی از و نفخت و فیه من روحی گرفته تا این آیهی که الان بهش رسیدیم تا نفخت و فیه من روحی شنیدم شد یقین بر من این معنا که ما زان وی و او زان ماست. آیاتی دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان. یکی از آیات داله این آیه شریف است که الیه یسعد الکلم الطیب. یکی صعودی که در این آیه شریف است و یکی هم طیبی که صفت کلم در این آیه شریفه آمده. با توجه به این دو، این آیه شریفه دلالت می کند بر تجرد نفس ناطقه انسان. خب اگر بناست که صعود به سوی حق تبارک و تعالی صورت بگیرد، صعود که با مادیت که نمیشه، بدون تجرد صعود ممکن نیست و تحقق پیدا نمی کنه. یکی هم طیب که صفت کلم هست، معلوم میشه که یک کلمات وجودیه هستن که اینها پاک و پاکیزن، یعنی به ماده و آلودگی های مادی اینها آلوده نیستن. یه دسته کلمات وجودی اینها یعنی مجردن، مثل نفس، که اینها هستن که صعود به سوی پروردگار پیدا می کنن. مرحوم حاجی در حاشیه می فرماین که این آیه شریفه مثل این فرمایش معصوم است که فرمود نحن الکلمات و تامات، کلمات تامه وجودی ما هستیم. یکی دیگر از آیاتی که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان، آیه شریفه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ما در خلقت انسان نیکوترین ساختار رو به کار گرفتیم، بهترین ساختار. و اگر انسان مجرد نباشد، اگر نفس انسان که حقیقت انسان است تجرد نداشته باشه و مثل موجودات مادی باشه، مثل اجسام باشه، مثل جسمانیات باشه، این دیگه بهترین ساختار نمیشه که در خلقت انسان به کار گرفته شده که مفاد این آیه شریف است. پس معلوم میشه انسان مجرده، حقیقت انسان، نفس انسان، ذات انسان مجرد است. باز از جمله آیاتی که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه، رجوع به حق تبارک و تعالی عبارت است از تخلق به اخلاق او، بالاتر تحقق به اخلاق او. تخلق به اخلاق حق و تحقق به اخلاق حق که بالاتر از تخلقه، چون مراتب کمال، مراتب استکمال به یه اعتبار سه تا مرتبه است: تعلق، تخلق، تحقق. تعلق که دل مشغولی و وابستگی باشه، و تخلق که در مرحله صفات باشه، و تحقق که در مرحله ذاته، در محدوده ذاته. رجوع به حق تبارک و تعالی به تخلق به اخلاق الهی، بلکه تحقق به اخلاق الهی است. و اخلاق الهی مجرده، صفات حق تبارک و تعالی مجرده، مثل ذات حق تبارک و تعالی که مجرده است، چون صفات هم این ذات هم دیگه. اینها نمونه ای از آیاتی بود که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان. بعدم ایشون میفرمایند که به طور کلی تمام آیاتی که دلالت بر معاد میکنه، تمام آیاتی که اشاره به معاد داره و به احوال انسان در نشأه آخرت، همه این آیات دلالت میکنن بر تجرد نفس ناطقه. همه این آیات دلیل است بر این که نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. چرا؟ به خاطری که اگر نفس جسم و جسمانی باشه، اگر نفس مادی باشه، یا با مرگ از بین میره، یا اینکه نه، با مرگ از بین نمیره، از بدن دنیوی منتقل میشه به بدن برزخی. دو صورت بیشتر احتمال داده نمیشه. در صورتی که نفس جسم و جسمانی باشه، جسمانی یعنی عرض، یعنی قوه‌ای که در جسمه، عرضی که در جسمه یا قوهی که در جسمه. علی ای حال اگر جسم و جسمانی باشه، اگر طبیعی باشه، اگر مادی باشه، دو صورت داره: یا هنگام مرگ نابود میشه و از بین میره، که اگر نابود بشه در معاد لازم میاد اعاده معدوم، دوباره که بخواد اعاده بشه، خب اگر نابود شده اعاده معدوم لازم میاد که محاله. و اگرم بنا باشه که هنگام مرگ منتقل بشه از بدن دنیوی به بدن برزخی، بدن برزخی اخروی، لازم میاد انتقال نفس از یک محلی به محل دیگر، لازم میاد انتقال عرض و اون چه که به منزله عرضه، که قوه جسمانی باشه، که محل داره، که در محلی است که جسم باشه، این لازم میاد که از یه محل انتقال پیدا بکنه به محل دیگر، بپره به یه محل دیگر، و انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است. پس بنابراین تمام آیاتی که اشاره به معاد داره و اشاره به احوال انسان در نشأه آخرت داره، اینها همه دلالت میکند بر تجرد نفس انسان، که نفس انسانی مجرد است. بعد ایشون شروع میفرمایند به ذکر احادیثی که دلالت میکنه بر تجرد نفس. یه روایاتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، احادیث نبوی، ابتدا نقل می‌فرمایند که اینها مدلولش تجرد نفس ناطقه انسان است، اولین حدیث نبوی حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه هست. کسی که نفس خودش رو بشناسه پروردگار خودش رو میشناسه، پس معلوم میشه نفس مجرده، چون خداوند مجرده. اگر نفس مجرد نبود چطور با شناخت نفس میشد به شناخت پروردگار نائل شد؟ باید نفس مجرد باشه تا با شناخت او بشه حق تبارک و تعالی را هم که مجرد است شناخت. یه معنای دیگری هم مرحوم حاجی در تعلیقه دارن، البته ایشون وجوهی از بیان دارن برای این حدیث شریف، منتها اون چش که حالا به بحث ما مربوط میشه اون را عرض میکنیم. یه بیان دیگری و یه معنای دیگری برای این حدیث شریفیشون در تعلیقه میفرمایند و اون این استش که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی من عرف نفس الکل فقط عرف ربه، که نفس کل نفس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چرا؟ به خاطر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت این بیت رو دارن که یطیعه العنصر طاعت الجسد للنفس فالکل کجسمه یعد، یعنی تمام عالم این به منزله بدن هست برای نفس پیغمبر و امام علیهم السلام، و همونطور که بدن از نفس فرمان برداری داره، تمام عالم از نفس پیغمبر و از نفس امام فرمان میبره. پس من عرف نفس الکل که نفس پیامبره فقط عرف رب خدا رو شناخته. خب پس نفس پیامبر نفس کل باید مجرد باشه و الا نمیشه با شناخت او به شناخت حق نائل شد. پس بنابراین نفس مجرده. فرمایش دیگر از پیامبر اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، یعنی هر کس که معرفتش به نفس خودش بیشتر باشه معرفتش به پروردگارم بیشتر. خب پروردگار که مجرده، نفس باید مجرد باشه که هر کس بیشتر به نفس خودش معرفت داره به پروردگار بیشتر معرفت داشته باشه. باز حدیث نبوی دیگر این استش که فرمود من رعانی فقط رع الحق، برون آی از سرای امهانی بگو مطلق. حدیث من رعانی که از دوتا معراجی که پیغمبر اکرم داشتن، معراج دوم از خانه امهانی است، خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام. فرمود من رعانی فقط رع الحق، کسی که منو دید خدا رو دیده. خب باید پیغمبر اکرم مجرد باشه که رؤیت ایشان رؤیت حق تبارک و تعالی باشه. باز فرمایش دیگر ایشان این استش که فرمود انا نذیر العریان، من بیم دهنده عریان هستم. عریان یعنی کسوت مادی ندارم، یعنی مجردم. پس بنابراین نفس مجرد. فرمایش دیگر ایشان این استش که فرمود لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، من یه مقامی دارم که در اون مقام نه ملک مقرب فرشته مقربی می گنجد و نه نبی مرسل. حتی خود پیامبر از جنبه نبوت و رسالتی که داره، یعنی از جنبه ارتباطی که با ظاهر و خلق داره، حتی خود ایشون هم در اون مقام نمی گنجد. خب اینها بدون تجرد نفس میشه، اینها با مادی بودن و جسم و جسمانی بودن نفس ممکن است. یا فرمود عبیت و اند ربی یوت امونی و یسقین، من بیتوته کردم، شب رو به صبح آوردم نزد پروردگارم، او مرا اطعام کرد، او مرا سقی کرد. خب بیتوته نزد پروردگار، این با مادیت میشه امکان داره، این بدون تجرد میشه. یا ایشان دعا فرمودن که رب ارن الاشیاء کماهیه، رب ارن الاشیاء کماهیه، این کماهیه یعنی خدایا حقیقت اشیاء رو به من نشون بده. این رب ارن الاشیاء کماهیه که پیغمبر دعا فرمود به درگاه الهی، دعا کرد که حقیقت اشیاء رو به من نشان بده که من حقیقت اشیاء رو رؤیت بکنم. این فرمایشم با توجه به سه مطلب و سه نکته و سه مقدمه دلالت میکنه بر تجرد نفس. یکی این که دعای پیغمبر قطعا مستجاب، اینجوری نیست که دعای پیغمبر اکرم رد بشه، حتما این دعا مستجاب، یعنی خداوند حقیقت اشیاء رو به ایشون نشون داده و نشون میده. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این استش که علم به ذوات الاسباب بدون علم به سبب امکان نداره، که یه جمله معروفی هم است که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. این مطلب برهانیه، ایشون در جلد سوم در مباحث علم و عالم و معلوم این رو در یه فصلی اثبات فرمودن. خب علم به اشیاء، رؤیت اشیاء بدون رؤیت سببشون که حق تبارک و تعالی باشه امکان نداره، طبق این قاعده برهانی و این قاعده عقلی و فلسفی. و مقدمه سومم اینه که رؤیت شهود است، رؤیت علم شهودی است، علم حضوری است، و در علم شهودی، در شهود، شاهد و مشهود اتحاد پیدا می کنن. مرحوم کمپانی در تحفت الحکیم فرمود از مقتزل فناء و شهودی عینیت و شاهد و المشهودی. در علم حضوری عالم و معلوم با هم اتحاد دارن، شاهد و مشهود با هم اتحاد پیدا می کنن. خب آیا این میشه که پیغمبر اکرم شهود بفرماید، چون دعای ایشون مستجابه، شهود بفرماید حق تبارک و تعالی را بدون تجرد، یعنی با جسم بودن و جسمانی بودن، با مادی بودن، با طبیعی بودن این امکان نداره. باز از احادیثی که البته حالا این رو ایشون در ضمن احادیث، این رو هم، این آیه شریفه رو هم به همین مناسبت دعای پیغمبر، حالا قبل از اینکه احادیث رو ادامه بدیم، این آیه شریفه رو هم باز در ردیف همین احادیث میارن به مناسبت همین دعای پیغمبر که مطرح شد، که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشانم درخواست کرد طبق آیه شریفه قرآن از خداوند که رب ارنی کیف تحیی الموتا. توجه بفرمایید، رب ارنی که با صحبت از رؤیت، صحبت از شهود، کیفه توحی الموتا یعنی تو چگونه مرده رو زنده میکنی، تو که ایشون می‌فرمایند رؤیت فعل جدای از رؤیت فاعل نیست، به من نشون میده که تو چجوری مرده رو زنده میکنی، موتا رو زنده میکنی و احیا میکنی. خب اینها بدون تجرد نفس میشه؟ آیا اینها با مادی بودن سازگاری داره؟ باز از جمله احادیثی که احادیث نبوی، تا حالا بعدن برسه باز به احادیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام، فعلا احادیث نبوی دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان، این حدیث است که فرمود قلب المؤمن عرش الله. خب عرش حقیقی خداوند که جسمانی نیست، عرش حقیقی جسمانی نیست. اگر قلب مؤمن عرش الله است، عرش خداوند است، باید مجرد باشه، این نمیتونه مادی باشه. یا در فرمایش دیگری فرمود قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خدای رحمان است. این بین دو انگشت یعنی با دو تا انگشتش خداوند اینو گرفته، بین دو انگشت یعنی با دو تا انگشتش اینو گرفته قلب مؤمن. خب این قلب، قلب سنوبری که در قفسه سینه هست، این که مراد نیست. اینو که ما الان قلب رو عمل باز میکنن، کسی نگفته که مثلا بین دو تا خداوند با دو تا انگشتش این قلب رو گرفته، این قلب سنوبری که نیست، این نفس ناطقه است که حقیقت انسان، ذات انسانه. و انگشت خدا هم که جسمانی که نیست، که مثل انگشتای ما که نیست. مقصود از این دوتا انگشت عقل کلی و نفس کلی است، که نفس ناطقه دارای عقل کلی و نفس کلی است. عقل کلی اون مرتبه ادراک اجمالی حقایق هست، عقل کلی مرتبه ادراک اجمالی، اجمال به معنی بساطت، اجمالی حقایق هست. و نفس کلیه هم مرتبه ادراک کلیات تفصیلی است، نفس کلیه مرتبه ادراک کلیات تفصیلی است. یا این که مراد از اصبعین قوه عقلیه و قوه نفسیه است، که قوه عقلیه قوه عاقله و قوه نفسیه هم قوای مدرکه جزئیه که تجرد مثالی دارن. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المؤمن اعظم قدرا عند الله من العرش، مؤمن قدر و منزلتش بزرگتر است نزد خداوند از عرش. عرش بنابر یه وجهی که در روایت حضرت صادق علیه السلام فرمود مجموع خلقه، یکی از معانی عرش مجموع خلقه. مؤمن از همه خلق این بزرگتر است نزد خداوند. این بزرگتره، ما که همچین مؤمنی ندیدیم دیگه. حالا مثلا مگه چقدر عرض و طول مثلا اشخاص انسان و افراد انسان است؟ باز یکی دیگر از احادیث نبوی که دلالت میکنه بر تجرد نفس، این حدیث است که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الف آمن. خداوند ارواح رو قبل از اجساد خلقت فرمود به 2000 سال. این عام و سالی که در اینجا هست سالهای دنیوی نیست، این عام ملکوتی و عام جبروتی است که مرتبه مثال و مرتبه عقل باشه. یعنی نفس یه موجود عقلی است، یه موجود مجرده، یعنی دارای تجرد تام عقلی است. اینم که از این مرتبه ملکوت و مرتبه جبروت هر کدام به الف و هزار تعبیر شده به اعتبار مظهریتی است که هر کدام از اینها برای هزار اسم الهی دارد، لذا تعبیر شده به الف عام که ارواح نفوس قبل از اجساد و ابدان به 2000 سال خلقت شده. پس بنابراین نفوس مجردند. چی؟ خب نه، همین قبلیت دیگه، چیزی غیر از این نمیخواد شما بگید. اینا احادیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطق انسانی. یه دو سه تا حدیثم یا بیشتر 4 تا فرمایش هم از امیرالمومنین علیه السلام در اینجا نقل میکنن که دلالت میکنه بر تجرد نفس. یکی این است که یکی از علمای یهود از ایشون سوال کرد که هل رأیت ربک حین عبدته، آیا شما وقتی که پروردگار رو عبادت میکنی دیدی پروردگار رو؟ که ایشون در جواب فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. بعد سوال کرد که کیف رأیته، چجوری دیدی؟ ایشون فرمود لم تره العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان. خدا با رؤیت چشم دیده نمیشه، با رؤیت عقلی دیده میشه. خب رؤیت عقلی این که با قوه جسمانی که نمیشه، این که با نفس مادی امکان نداره. بله 3 تا فرمایش، نه 4 تا که عرض کردم، نه 3 تا فرمایش از امیرالمومنین در اینجا نقل میکنن که دلالت میکنه بر تجرد نفس. یکیش همین، دیگری این استش که از ایشون سوال شد که شما در قلعه خیبر رو چجوری کندی از جا؟ ایشون فرمود که قلعت و باب خیبر به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. پس معلوم میشه نفس مجرده. در فرمایش دیگر ایشون فرمود که الروح ملکون من ملائکت الله لهو 70,000 وجه. روح، نفس، یه فرشته ایست از فرشتگان خداوند که 70,000 صورت داره. مرحوم حاجی در تعلیقه اینجور بیان فرمودن که این 70,000 صورت نفس به اعتبار این استش که نفس به گفته عرفا 7 مرتبه داره، که اون 7 مرتبه عبارت است از نفس و قلب و عقل و روح و سر و خفی و اخفا. اینا مراتب 7 گانه که البته حالا این یه اختلاف تعبیری در اینجا هست با اون چی که مرحوم آقای آملی در تعلیقشون بر شرح منظومه در درر الفوائد در اونجا این مراتب 7 گانه رو ذکر کردن. ایشون مرتبه تب رو به عنوان اولین مرتبه ذکر میکنن، دیگه مرتبه عقل رو ندارن. مرحوم حاجی تب رو در اینجا ذکر نکردن ولی باز مرتبه عقل رو اضافه کردن. 7 مرتبه عرفا برای روح قائلن که همون 7 شهر عشق. بعد ایشون میفرمایند که این حواس ظاهره و باطنه که 10 تا حسن، اینها در تمام این مراتب منتها به تناسب مرتبه، به تناسب اون مرتبه هستن. این حواس 10 گانه ظاهره و باطنه در همه این مراتب به تناسب مرتبه وجود دارن. یا اینکه اجسام کلیه 10 گانه که یکی عنصر باشه، 9 تام فلک، اینها در همه این مراتب وجود دارن که 7 ضرب در 10 میشه 70، و هر کدام از این 70 مظهر 1,000 اسم الهی هستن که میشه 70,000. این که فرمود روح فرشته ایست که 70,000 صورت داره، معناش این. و در پایان این قسمت، یعنی احادیثی که دلالت میکنه بر تجرد نفس، 2 تا فرمایش از عیسی مسیح علیه السلام نقل میکنن. یکی این که ایشان فرمود که لن یلج ملکوت از سماوات والارض ملم یولد مرتین. داخل ملکوت و آسمان ها و زمین نمیشه کسی که 2 بار متولد نشه. خب یه تولد طبیعی است که همه دارن و یه تولد حقیقی میخواد، که تولد حقیقی تولد نفس مجرد است، تولد طبیعی تولد همین بدنه. فرمایش دیگر این است که ایشان فرمود لا یسعد الى السما الا من نزل منها، نمیتونه به آسمان ها بالا بره و صعود بکنه مگر کسی که از آسمان ها پایین آمده. پس معلوم میشه نفس مجرده، یعنی از آسمان آمده، یعنی آسمانی است، مجرده طبق این فرمایش. بعد ایشون کلمات حکما رو، فلاسفه اقدمین رو در باب تجرد نفس ذکر می‌فرمان. عبارت رو ببینید. بله، حالا اون مقداری که حالا یعنی فنا میدونن بالاتر از شهود، خب منافاتی نداره. حالا حداقلش که این هست که حالا دیگه اون چی که اینجا ایشون میفرماین این. خب ایشون فرمودن که اما الآیات فمنها قوله و قوله الیه یسعد الکلم الطیب، که یسعد و الطیب با توجه به اینها آیه دلالت میکنه بر تجرد نفس. و قوله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واوشو خط زد. و قوله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، و فی الحقیقه جمیع و هذه الآیات المشیرت الى المعاد و احوال العباد فی النشأت الثانیه دالتون علی تجرد النفس. تمام آیاتی که اشاره به معاد و احوال بندگان در نشأه اخرا داره دلالت میکنه بر تجرد نفس. چرا؟ لاستحالت اعادت المعدوم، چون اعاده معدوم محاله، و انتقال العرض و ما فی حکمهی من القوى المنتبعه، انتقال عرض و اون چه که به منزله عرضه که عبارت باشه از قوای جسمانی از محلی به محل دیگر محاله، که مرحوم حاجی در حاشیه توضیح دادن که اگر نفس جسمانی باشه یا حین موت محل که بدنه که از بین میره اونم از بین میره، خب بعد در معاد که بخواد دوباره برگرده لازم میاد اعاده معدوم که محاله، و اگر نه بدن که از بین میره هنگام مرگ نفس از بین نمیره، از این بدن منتقل میشه به یه بدن دیگر که بدن برزخی باشه، خب لازم میاد انتقال از محلی به محل دیگر که اونم محاله. و اما الاحادیث النبویتو که دلالت میکنه بر تجرد نفس، فمثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم من عرف نفسه فقط عرف ربه، و قوله اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه، و قوله من رآنی فقط رأى الحق، و قوله انا النذیر العریان، و قوله لی مع الله وقت یعنی مقام که لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، و قوله عبیت و این در ربی یطعمونی و یسقینی، فهذه الاخبار و امثالها تدل علی شرف نفس و قربها من الباری ازا کمالت. این اخبار و نظائر اینا دلالت میکنه بر تجرد نفس، شرافت نفس و قربی که نفس به حق تبارک و تعالی داره، البته ازا کمالت، اگر کمال پیدا بکند، مثل نفس پیغمبر اکرم. و کذا قوله، یعنی به کمال تجرد نائل بشه، و کذا قوله رب ارن الاشیاء کما هیه، همچنین این فرمایش پیغمبر دلالت میکنه بر تجرد نفس که دعا کرد که خداوند حقیقت اشیاء رو به اون نشون بده، و معلوم ان دعا النبی صلی الله علیه و آله و سلم مستجاب، معلومه که دعای پیغمبر مستجاب. ول علم بالاشیاء ذوات السبب کما هی لا یحصل الا من جهت العلم بسببها و جائلها، علم به اشیایی که دارای سبب هستن کما هی، علم حقیقی لا یحصل حاصل نمیشه مگر از نایه علم به سبب و جائلشون، کما بره نفی مقامه که در جلد سوم اسفار باشه در مباحث علم عالم و معلوم یه فصلی اختصاص به همین داره. ول مراد به رؤیه ول علم شهودی، مراد از رؤیتم علم شهودی کشفیست که در علم شهودی شاهد و مشهود عالم و معلوم اتحاد دارن. و کذالک دعاء الخلیل علیه السلام کما حکی الله عنه فی قوله رب ارنی کیف تحیی الموتا، همونطور که این دعای پیغمبر دلالت بر تجرد نفس داره، دعا و درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام هم طبق اون چی که خداوند از ایشون نقل کرده در قرآن که رب ارنی کیف تحیی الموتا، اینم دلالت بر تجرد نفس داره، در حالی که و رؤیت الفعل لا تنفک عن رؤیت الفاعل، رؤیت فعل بدون رؤیت فاعل نمیشه، چون خواست که نشون بده که تو چجوری این کار رو انجام میدی. و لیس فی حد الجسم و مشاعره ایرا رب الارباب و مسبب الاسباب، که این جمله مربوط به هر دو مورده، هم اون دعای پیامبر و هم دعای حضرت ابراهیم، در حد و قواره جسم و جسمانی که مشاعر و قوای جسم باشه نیست در حد و اندازه اونا که اینا بتونن رؤیت بکنن خداوند رو، چون در رؤیت شهودی عرض میکنم که در رؤیت ذات و سبب، رؤیت سببم هست. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم قلب المؤمن عرش الله. باز از جمله احادیث نبوی این فرمایش حضرت، با توجه به اینکه عرش حقیقی خداوند مجرده. و قوله قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن و معلوم ان لیس المراد هذا اللحم الصنوبریه. راجع به همین قلب المؤمن بین اصبعین، این مطلب معلوم است که مراد این قلب صنوبری شکلی که در قفس سینه هست نیست. ولا ایزن اصبع الله جارعتا جسمانیه، مراد از انگشت خداوندم جسمانی نیست، انگشت جسمانی نیست. بل القلب الحقیقی هو الجوهر النطقی من الانسان، قلب حقیقی که این قلبم عرض میکنم به توفیل او وجود داره و کار میکنه و تلمبه فشار خونه. بل القلب الحقیقی هو الجوهر النطقی من الانسان، نفس ناطقه انسان. و الاسبعانه هما العقل و النفس الکلیانه، مراد از دوتا اسبعم عقل کلی که مرتبه ادراک اجمالی حقایق باشه و نفس کلیه است که مرتبه ادراک کلیات تفصیلیه باشه، که اینها مظاهر رحمانه. اول قوتان العقلیت و نفسیه، یا مراد از دو اسبه قوه عقلیه انسان و قوه نفسیه، یعنی قوه مدرکه کلیه و قوای مدرکه جزئیه که تجرد مثالی دارن، نفسی یعنی مثالی. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن اعظم قدرا عند الله من العرش، باز از احادیث نبوی مثل این فرمایش پیامبر که قدر و منزلت مؤمن بزرگتر از عرش نزد خداوند. و معلوم ان هذه الاعظمیت لیست به جسمیت ولا لقوت محصورت فی عضو من اعضای. خب معلومه که جسم انسان و قوای جسمانی که اینقدر بزرگ نیستن، اینا که بزرگی ندارن که بخوان از عرش، که عرض کردم بنابر یه وجه در طبق روایت جمله خلق، مجموع خلق عرشه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله الارواح قبل الاجساد به الف عام، باز این حدیث نبوی دلالت میکنه بر تجرد نفس. و قول بله، حالا ایشون اولش فرمودن که و عمل احادیث نبویه، حالا اینم عطف بر همونو از باب این که امیرالمؤمنین هم طبق آیه مباهله نفس پیامبره. و قول امیر المؤمنین و امام الموحدین علیه السلام حین سأل عنه حبر من الاحبار، باز از احادیثی که دلالت میکنه بر تجرد نفس. قول امیر المؤمنین و امام موحدین علیه السلام است هنگامی که سوال کرد از ایشون یکی از علمای یهود هل رأیت ربک حین عبدت، فقال علیه السلام ویلک، چه حرفیه میزنی؟ ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. قال و کیف رأیته او کیف رؤیته، سوال کرد چگونه دیدی یا چجوری رؤیت. فقال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار، خیال نکنی که با چشم من اونو دیدم، ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان، با رؤیت عقلی. و رؤیت العقلیت لا یمکنو به قوت جسمانیه، این نفس مجرد میخواد. و قوله علیه السلام فی الجواب حین سئل عنه کیف قلعت باب خیبر قلعته به قوت ربانیت لا به قوت جسمانیه، باز این قول حضرت دلالت میکنه بر تجرد نفس که در جواب این سوال فرمود، این سوال که چگونه در خیبر رو از جا کندی، فرمود که من از جا کندم با قوه ربانی نه با قوه جسمانی. و انهو علیه السلام انهو قال، باز از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود الروح ملک من ملائکت الله له 70,000 وجهن، روح فرشته است پس مجرده که 70,000 صورت داره، الحدیث تا آخر حدیث. و قال روح الله المسیح به نور شارق من سرادق الملکوت، عیسی ابن مریم روح الله که مسح شده با نور درخشنده از سراپرده غیب است. حضرت عیسی مسیح فرمود لن یلج ملکوت از سماوات ملم یولد مرتین، داخل غیب آسمان ها نمیشه کسی که دوبار متولد نشه، غیر از تولد طبیعی که تولد بدنه، یه تولد حقیقی که تولد نفس مجرده هم پیدا بکن. و قوله یا و قولهی، باز از احادیثی که اینم یه جوری نبویست دیگه از عیسای نبی هست، و قولهی لا یسعد الی السما الا من نزل منها، نمتونه به آسمان ها بالا بره مگر کسی که از اونجا پایین آمده باشه. پس روح از اونجا آمده، یعنی سمایی، یعنی مجرده که میتونه دوباره بره بالا. اینجا احادیث تمام شد و صلی